الرحمن الرحيم ذا به نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ساعت به نظرم جلو باشه، پنج دقیقه جلو باشه. خب، بحثی که در جلسه قبل مطرح شد درباره قلمرو قدرت الهی بود. عبارت مرحوم خواجه نصیرالدین این است که می‌فرمایند و عمومیت العله تستلزم عمومیت الصفه، که مراد از علت ملاک، علت یعنی ملاک، ملاک این که چیزی در حوزه قدرت خداوند سبحان قرار بگیرد و متعلق قدرت الهی باشد، ملاک یا علت امکان است. بیان شد که امتناع و وجوب با قدرت سازگاری ندارند. هر کجا که سخن از قدرت به میان می آید بایستی امکان مطرح باشه، یعنی چیزی که ضرورت درش نیست، ضرورت وجود و ضرورت عدم درش نیست. اینجا بحث قدرت به میان میاد. خب، چون همه ما سوى الله و موجودات غیر از ذات اقدس الهی ممکن الوجودند، در نتیجه ملاک مقدور بودن یا متعلق قدرت بودن در همه هست، همه ممکن الوجودند دیگه. پس همه در حیطه قدرت الهی قرار دارند، متعلق قدرت الهی هستند. بنابراین صفت عمومیت داره، یعنی قدرت شمول داره، عمومیت داره. این میشود دلیل این نظریه که به صورت این عبارت کوتاه بیان شده. عرض کردیم که در باب سعه قدرت الهی و نحوه تعلق قدرت خداوند به موجودات چند تا فرض مطرحه که باید اینها رو از هم جدا کنیم. سه فرضی که پاورقی نوشته شده. یک فرض این است که انه تعالی قادر علی کل ممکنن سواء تعلقت قدرته و ارادته به ایجاده فصار موجودا او لم تتعلق به فلم یوجد اصلا مثل انقا. خب این یک بحثه، یعنی اگر درباره عمومیت قدرت الهی میخواهیم بحث بکنیم میتونیم این را مطرح بکنیم و پاسخ هم مثبته. معنیش این است که هر چیزی که ممکن الوجود به لحاظ ذات ممکن الوجود باشه و ایجادش و تحقق بخشیدنش خارج از قدرت خداوند نیست. خدا عاجز نیست که او را ایجاد بکنه. معنیش اینه قادرون علی کل شیئن، مثلا در آیات شریفی قرآن داریم قادرون علی کل شیئن، یعنی کل ممکنه. این یک معنا، یک بحث خرق درستیست، عمومیت به این معنا هست. ولی در کتابهایی که به نام کتاب‌های کلامی اعتقادی حالا رایجه، این فرضیه مورد گفتگو و مباحثه واقع نشده. نهت می‌فرمایید اما شاید به این خاطر بوده که محل نزاعی نبوده، اختلاف نظری نبوده. تر اینا طرح نمی‌کنن معمولا. این فرض دوم چیه؟ فرض دوم این است که موجودات ممکن الوجودهایی که محققند، یعنی وجود دارند، نه اونایی که حالا میتونن موجود باشن و حالا اراده هم بهشون تعلق نگرفته، اصلا ایجاد نشدن، نه اونایی که موجودن، هر چیزی که لباس واقعیت به خود پوشیده، بهره از واقعیت داره. آیا سوال اینه، آیا اینها همه مستند به قدرت خداوندند یا نه؟ نظریه ای که میگوید عمومیت داره میگه بله، همه مستند به قدرت خدا هست. خب حالا که همه مستند به قدرت خدا هستند و از طریق قدرت ذات اقدس الهی واقعیت پیدا کردن، بلا واسطه یا اعم از با واسطه و بی واسطه، تو در اینجا یک نظریه، نظریه اشاعره است. اشاعره میگن هر چه هست، خیر و شر و خوب و بد و هر چی که هستش به واقعیت داره، همه مستند به قدرت خداست بی واسطه. این نظر اونها. اینا در باب خالقیت، این توحید در خالقیت، این چنین تفسیری ارائه کردن برای اینکه اصل توحید افعالی یا توحید در خالقیت را به نظر خودشون محکم کنند و دفاع بکنند، میگن باید اینو بگیم. پای واسطه به میان بکشی، از اون توحید در خالقیت یکی چیزی داره کم میشه، رقیق میشه، کم میشه. و این دید ایناست، اشاعره اینجوری میگن. پس در مدعا قائل به عمومیت هم اصل نظریه، اما در چگونگی میگن بی واسطه. خداوند فاعل و خالق و مؤثر همه چیزه، ابتداعا و بلا واسطه، که اینا عبارت آقای چیز را نقل کردیم، شرح مقاصد رو تفاضل میخوام. مدل دوم، بیان دوم اینه که بله آقا ما هم به عمومیت قائلیم، ما هم میگیم عمومیت داره، هیچ موجودی بدون این که مستند بشه به قدرت خداوند بهره از وجود پیدا نکرده، قطعا هر چه داره از قدرت خدا ناشی میشه. اما اهم از این که بدون واسطه یا با واسطه، دو گونن، بعضی ها مستندن به قدرت حق تبارک و تعالی بدون واسطه ای، الان واسطه هم میخواد واسطه یه غیر مادی باشه یا مادی، بشری باشه یا غیر بشری، اون واسطه، اون واسطه برای پیدایش و استناد به قدرت، اما من کون الواسطه مجردن او مادیان، طبیعیان او بشریان، انسانیان او غیر انسانی، فرق نمی کنه، بالاخره واسطه هست. این هم یک نظریه است. چهارا، اون چه که از سخنان فلاسفه اسلامی شما استفاده می کنید، اگر به آراء فلاسفه رجوع بفرمایید، مشائین اشراقیین حکمت متعالیه، فرق نمی کنه، میگن ما طرفدار همدیدگاه، میگن ما این قبول، میگن لا مؤثره فی الوجود الا الله، لا مؤثره بالذات و بالاستقلال الا الله. یک فیلسوف شما پیدا کنید این را قبول نداشته باشه، حق با جانب شما میشه، هر چی بفرمایید راجع به فلاسفه من قبول میکنم. چنین نیست، تمام فلاسفه اسلامی بی استثنا میگن بله مؤثر به ذات و به استقلال خداونده و قدرت حق سبحانه و تعالی هست که موجودات وجود پیدا کردن، منطقه مع الواسطه بعضی هاشون و اکثرشون، نظام نظام اسباب و سنبوان، ولی هیچ موجودی در سببیت استقلال ندارد. این حرف فلاسفه است. و ایزن متکلمان امامیه، متکلمان امامیه هم همجور میگن، یعنی باید هم همینجور بگنم، اگر یه موقع عبارت دیگه لازم باشه باید اون عبارت رو تعمل کرد. اونا هم همینطور میگن. امر بین الامرین رو هم معمولا همینجور بیان میکنن. امر بین الامرین رو که اون جبر و تفصیل رو که رد میکنن ها همینطوری میگن. خب حالا اینجا یه مقدار جناب شارح قدس الله نفسه و زکیه علامه هلی که دیگه در قداست و شموخ مقامش سخنی نیست، مطالبی فرموده که در شأن او نیست هستن که اینا را بفرمان. حالا غزالی یه چیزی میگو از این تو حرف آدم گفتن متحافظ الفلاسفه نمیشته تکفیر کرده هستن فلاسفه. یه فخر رازی یه وقت چیزی میگفت مثلا یه علامه هلی من چجور شده اینجا حرف زده نمیدونم، در انوار الملکوت هم نگفته آمده گفته فلاسفه در این مسئله عمومیت قدرت رأی خلاف دارن، یعنی در صف مقابل ایستادن. کسانی که حالا مخالفن رو نام میبره فلاسفه. این یک مسئله که از مرحوم علامه عجیبه و اینجوری نیست فلاسفه که این نظری ندارن. یکی هم از اون عجیبتره مگر توجیهش بکنیم که ایشان در اینجا این عمومیت القدره را که بیان می فرماید که رأی مختارم هست می فرماید رو مذهب الاشاعره، مذهب اشاعره علام جناب علامه شما که قبول نداریم مذهب اشاعره را، مذهب اشاعره که چیه؟ عمومیت قدرت بدون واسطه. مرحوم علامه این معترض نیست، مگر توجیه کنیم، یه توجیه اگر اینجا بتوانیم بکنیم بگیم که ایشان که میگوید هو مذهب الاشاعره اصل نظریه را میگه، عموم بودن را، نه چگونگی تعلق قدرت را. ولی اگر ما این توجیه نکنیم مذهب اشاعره غلطه، مذهب اشاعره درست نیست. پس حالا این مطلب اول ما هست که حرف حق و صحیح عمومیت و قدرته. فرمایش خواجه نصیر دو تا چهار تا عمومیت العله تستلزم عمومیت الصفت، بیان روشن استدلال واضح، عمومیت العله، عمومیت العله علت یعنی چی؟ نگید عمومیت العله مقصود از علت چی چیه؟ نه عمومیت العله تستلزم عمومیت الصفه. خود دیگه فکر کنید باز من مهلت بهتون میدیم. عمومیت العله یعنی چی؟ علت یعنی چی در اینجا گفتم ها؟ امکان. گفتیم علت ملاق، علت در اینجا ها یعنی عمومیت ملاق، مناط، مناط، ملاق، این مراد اینه ها دیگه، علت این منشأ اون چی که اون امکان. چرا ملاق امکانه؟ چرا علت در بحث قدرت امکان است؟ حضرت عالی بفرمایید اسم شریف جناب آقای عبدالسلام، چرا ملاق امکانه؟ چیزی دیگه نمیتونه باشه؟ اجازه بفرمایید چرا؟ چی؟ نه چرا ما قدرت را وقتی میخواییم بیان بکنیم میگیم ملاق و منشأ و علتش امکانه، وجوب را نمیگیم، امتناع را نمیگیم، میگیم ملاق القدره او المقدوریه تعلق قدرت، میگیم امکانه. چرا میگیم امکانه؟ بله
اگه
بخواد اون میتونه
تفسیر
اون قاعده تفسیری
که
استیاره و محترم تفسیری که میتونه انجام بده و
همون کارو
حالا وجود چه اشکال داره؟
فقط ممکنه اون شرعیت قدرت رو بیان
چرا وجوب و امتناع نداره؟ جایی که ضرورت قطعیت حتمیت برو برگرد نداره، این کنم اون کنم معنی نداره. صحت الفعل صحت التر، این قدرت اینجوریه دیگه، میتونه باشه نباشه. اگه ضرورت باشه دیگه حتمی باید باشه، پس دیگه نشدش به کنار. امتناع داره حتما نباشه، پس این طرفش که بشه میره کنار، در حالی که ما در قدرت به چیز میخواییم، میتونه بشه میتونه نشه. توجه فرمودید؟ پس ملاک امکانه. چرا ملاک امکانه؟ چون وجوب و امتناع فعلا یک طرفه میکنه، حالا یا یک طرفه میکنه که حتما بشه یا چی؟ حتما نشه، در حالی که در قدرت میگیم بشود نشود، یمکن که تحقق پیدا کنه یمکن دعوا پیدا نکنه. مقوله قدرت با امکان ارتباط داره، از حرف حرف درستی. عمومیت العله یعنی عمومیت ملاک تستلزم عمومیت الشفه. اما آیا این را طبق مذهب اشاعره میتونیم بپذیریم؟ نه، عمومیت درسته ها، اما نه طبق مذهب اشاعره. چون اشاعره میگن چی؟ میگن که همه چیز بی واسطه به قدرت خدا مستنده، این نظام علیت سببیت را میارن کنار. پس این سخن مرحوم علامه که الان میخوانیم میگوید مذهب اشاعره، در اصل ادعا حرف درستی است، اما مذهب اشاعره همش این نیست. عمومیت از طریق چیزی خالقیت بی واسطه، استناد بی واسطه و غلطه. حالا آرام آرام میریم جلو. اقولو وقتی که این بحث قدرت تمام کنیم یه امتحان خواهیم گرفت. آیون حواستون رو جمع کنیم. بحث قدرت که تمام شد آماده باشید که یه امتحان میگیریم تا ببینیم اوضاع دست کیه، دنیا دست کیه. نمره هاشم حساب میکنیم، آخر دفعه رو هم میریزیم، هر چی امتحان گرفتیم تقسیم بر اون تعداد خواهیم کرد. اینجوری میخوایم کار بکنیم که انباشته نشه، زیاد نشه، پله پله بریم، خورده خورده بریم، ببینیم شما زیاد سختتون نشه، اینجا کم کم باشه، لقمه رو کوچک میگیریم، پروژه های کوچولو کوچولو که حملش آسان باشه. قدرت تمام شد، از اول کتاب تا اینجا امتحان خواهیم گرفت، از حالا فکرش باشه. اقولو یریدو بیان ان الله تعالی قادر علی کل مقدور. یریدو یعنی مصنف، جناب مصنف اراده دارد، قصد دارد که بیان بکند که خداوند متعال بر هر مقدوری قادر است. و هو مذهب الاشاعره. این مقدارش عیب نداره. مذهب الاشاعره که میگن قدرت خداوند سبحان به همه چی تعلق داره، اصل حرف درسته، بله اشاعره حرفش درست، اما اشاعره میگن قدرت تعلق دارد بدون واسطه. اون بدون واسطه اگه ما قبول نداریم که حالا پاورقی این رو گفت. قبول امامی هم همین رو میگن، این آقای امامی هم همین رو میگن، مذهب مسلمان امامی غیر از این میگن، امامیه همین رو میگن، فلاسفه همین رو میگن. اشاعره ویژگیشون این هستش که میگن بی واسطه خصوصیتشون.
حالا حالا
پاورقی ملاحظه کنید، این نها هنا جهات من البحث. یک، انه تعالی قادر علی کل ممکنن سواء تعلقت قدرته و ارادته به ایجاد فساد موجودن او لم تتعلق به فلم یوجد اصلا فلانقا مثلا. این یک فرض بحثه که نوعا آقایون به این نپرداخت. دو، ان کل ما هو موجود من الممکنات فهو معلول له تعالی و موجود به قدرته. اونایی که موجودند، واقعیت دارند از موجودات ممکن، معلول هستند برای خدای تعالی و موجودند به قدرت خدای تعالی، اما بلا واسطه، به صورت مستقیم بی واسطه، او به واسطه اسباب و مؤثرات غیر تعالی. دو حالت داره دیگه، ولی در آخر برمیگردن به قدرت الهی. اونا اون واسطه ها خودشون مستقل نیستن، به ذات نیستن، اونا بلغیرند، واسطه هم دیگه، واسطه معنیش مشخص. این هم یک فرق. سه، انما سوى الذات و صفات من الموجودات الممکنه واقع به قدرت تعالی و ارادته ابتداعا به حیث لا مؤثر است سواهم مطلقا. این فرضیه سوم اینه که غیر از ذات و صفات خدای سبحان که اون ما سوا چی باشه، بیان باشه از موجودات ممکن، اینا واقع هستند و موجودند به قدرت خدای متعال و اراده الهی ابتداعا. چطوری؟ به گونه ای که مؤثری غیر از خدای متعال مطلقا نیست. مطلقا نیست یعنی چی؟ این نه به ذات مؤثری نیست، نه مؤثری که به ذات مؤثر باشه، نه مؤثری که بلغیر مؤثر باشه. به حیث الله مؤثره، مؤثری تأثیرگذاری نیست در عالم غیر از خداوند متعال مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ اما از این که اون مؤثر به ذات باشه یا بلغیر باشه، مستقل باشه یا وابسته باشه، میگن اصلا مؤثر نیست، هیچ جوریش نیست. ما معمولا میگیم چی؟ میگیم مؤثر به ذات جز خدا نیست، قید میزنیم مقیدن، لا مؤثر سواهو ای به ذات بل استقلال. بله ما میگیم چی؟ مستقل به ذات جز خدایش هست نیست. اما اگر گفتی اصلا نیست مؤثر، میشه حرفه و هازا مبنیون علا نفی الالیه و المعلولیه. این رو نظر کسیست که نظام علیت معلولیت را نمیپذیر. و هذا الاخیر هو مذهب الاشاعره. این همون چیزیست که اشاعره معتقدن. از کجا میگیم این را؟ قالت تفکازانی، سخنگوی مکتب اشعری جناب آقای تفکازانی، سعد الدین تفکازانی، معروف مشهور از مشایخ کلام اشعریست، آدم فاضل و دانشمندی هم هست. قالت تفکازانی وقد تفسر شمول قدرتهی به ان ما سوى الذات و صفات من الموجودات واقع به قدرتهی و ارادتهی ابتداعا به حیث لا مؤثر سواه و هذا مذهب اهل الحق من المتکلمین و قلیل ما هم و قلیل من عبادی شکور دیگه و قلیل ما هم این کم هم. پس تفسیر می شود، بعد از ترجمه تفسیر می شود شمول قدرت خداوند به این گونه، به ان ما سوای ذات، ذات خداوند و صفات، یعنی صفات ذاتیه خداوند، اون ماسوا چی باشه؟ من الموجودات، اینا واقعا به قدرتی و ارادتی ابتداعا، یعنی بدون واسطه، به حیث الله مؤثر است واقعا، هیچ تأثیر گذاری اونم به صورت مطلق قید نداره دیگه، لا مؤثر مطلقا سواهو. و این مذهب اهل حق از متکلمین که مرادش اشاعران، یعنی میگه در بین متکلمان اونی که اهل حقه مذهب اشعری است. و اینا کم هم نسبت به بقیه متکلمین مذاهب دیگه، مثلا معتزله هم هستن، امامیه هم هستن، زیدیه هم هستن، خوارج هم هستن، اینا خیلی دیگه هستن. ما این که اشعری هستیم، ما اهل حقیم، ما هم کمیم در مقایسه با دیگران، خودمون زیادیم ها، اما در مقایسه با اون دیگران کم هست. خب این نظر اشعریست. و انت خبیرون به ان نفیت تأثیر عن غیره تعالی حتی على وجه المعزونیه و التبعیه لیس الا نفی الالیه. شما هم خبیر آگاهید به این که نفی کردن تأثیر گذاری از غیر خدای متعال، که بگیم غیر از خدای متعال اثر بخش نیست، تأثیر نمیگذاره، حتی على وجه المعزونیه و التبعیه، حتی به این صورت که اثر بگذارد، به این که به اذن الله، به اذن الله باشه، یعنی کسب قدرت میکنه از جانب خدا، این را به دیگری منتقل میکنه به اذن الله. حتی به این صورت و علی وجه تبعیه به تبع نه بالاصاله، بالاصاله نه به تبع، تبعن لتأثیره تعالی یؤثر، به اذن الله تبارک و تعالی یؤثر. اگه این هم حتی ما رد بکنیم میشه نفی علیت دیگه، یعنی هیچی در هیچی تأثیر نداره دیگه، یعنی علت و معلولیت نیست. و معهو، خب حالا یک کسی بگه نباشه چی میشه، مگه شما حالا من ناراحت نفی علیت برداشه شد شد، اونا میگن توحید در خالقیت درست میشه، اون خوبه که حالا علیت برداشه شد، میگن بله این ظاهرش چیز خیلی خوبیه، دفاع کش تخریبه، بجزه است ظاهر دفاعه، اما وقتی که میگه بعد احتیاط ها خلاف احتیاط، این از این برست ها یک جست مدافعانه از خدا، میگه دارم دفاع میکنه از خدای متعال، میخوام بگم همه هیچ هم. ولی اگر به این صورت دفاع باشه خراب میشه. چرا؟ و معهو ینصد و باب و اثبات صانع، با نفی علیت و تأثیر گذاری به طور کلی که بگیم اصلا قانون علیت و معلولیتی در کار نیست، خیلی خوب شما میخواهید خداوند را وجودش را اثبات بکنید، چطوری اثبات میکنید؟ بفرمایید دلیلی که میآورید چجوریه؟ جناب آقای تفتازانی حضرت عالی میخواهید دلیل بیاورید که الله موجودم، چه کار میکنیم؟ برهان حدوث دیگه، معروف برهان حدوثه، میگه عالم حادثه، کل حادثه یحتاج الی محدثه، لکل حادثه محدث، فللعالم محدث، پس عالم محدث داره. بعدم میگیم محدث عالم هم نباید حادث باشه، چرا؟ چون اگه حادث بشه دوباره نقل کلام میکنه، تسلسل میشه و اینم باطله. پس میرسیم به قدیم، اثبات کردیم که این عالم یک مولایی دارد که وجودی در موجودی هست که قدیمه. خب این شما از اصل علیت دارید شما میگه لکل حادث محدث، یعنی کل اثر چی؟ مؤثر. اصل علیت اگر این اصل علیت واقع نمونه بعد بدید دیگه، با طرف که میخواد صحبت میکنه میگه شما نگاه کنید مثلا خورشید میتابه اینجا رطوبت داشت خوش شد، درخت سرد نبود سرد شد، زمستون شد برگه ها مثلا کشتید، سرما زد، این رو برای اینکه روشن بکنید همین رو میگید دیگه، همین اثرگذاری ها رو اینا از دست بدهید در مقابل ملحد میمانید. از کجا اصلا خدای وجود داره که شما میخواید بگید همه چی به قدرت او محقق شده؟ پس یک نحوه از دفاع است، اصل را زیر سوال میبره. لذا مرحوم علامه طباطبایی المیزان اینجا داره، یکی از جلداش در این ساده حرف باشه که همین حرفای اشعری را که نقل میکنه که میگه اینا به انگیزه دفاع از توحید قانون سببیت را منکر شدند، این نتیجه اشی میشود که ایشون بفرمایند نمیشه به قرآن نسبت داد. اولا قرآن گزارش هایی که میدهد بر اساس این تأثیر گذاری و تأثیر پذیری و تعامل و این چیز هاست، علاوه حالا منهای این نمیشه این مطلب رو به قرآن نسبت داد. چرا؟ چون اگه قرآن علیت را نفی کنه خودش هم داره نفی میکنه، بدون اون خودش قابل اثبات نیست، چون خودش کلام خداست، خدایی که بر اساس اصل علیت معلولیت این خدا وجود داره و اونا بیاد نفی بکنه خودش هم زیر سوال بره، چون چیزی اصلا معقول نیست. اینا این اشکال کار اشاعره است. حالا به هر حال اینا شما میگین چه توجه نکردن دیگه، اینا هر از این حرفا زیاد هست. خب قانون علیت اگر قبول بکنیم پس تأثیر گذاری رو در عالم باید بپذیریم. چه کار بکنیم که با اصل اعتقاد توحید ناسازگار نباشه؟ یه راه داره، بگیم اینا تأثیر گذاری هاشون به ذات نیست، یه راه فقط همین خب قدر اهل بیت علیهم السلام مکتب اهل بیت را داشته باشیم که اینا به زیبایی در فرمایشات ائمه طاهرین تبیین شده اند. مثلا به زیبایی مثلا بعد دیگه اونجا اتفاق خود آیه می فهمد که انتم تزرعونه ام نحن الزارعون. هر دوشو میگه این یعنی اینکه خدا که نمی فهمد شما اصلا زارع نیستید که مسلمه اینا زارع هم دیگه زارعان شاورزان یعنی خداوند متعال میگه اصلا اینا کشاورز نیستن کشاورزن اینا بعد رو میپاشن زمین رو شخ میزنن آب رو میبرن سمپاشی میبونن اینا زارع هم منطقه خیال نکنید که شما کار دست شما سنش به ذات نیستید شما اصل تأثیر گذاری مال ماست منش اینه دیگه جمع بین دوتا به این میشه دیگه هم هستید هم نیستید و ما رمیته از رمیته دیگه قرآن شاهکاره و ما رمیته از رمیته از رمیته نمیگه اصلا رمی دستون صادر نشده ها میگه ولی حواست باشه استقلال نبینی ها خودتا همه پاره نبینی ها ولکن الله رما قدرت اگر قدرت خدا نباشه تو همین مقدار هم نمیتونی دست حرکت بدی یا ماشه رو بکشی من نمیتونی این موشک ها رو اینجور دنیا رو به دنیای استقبال بترسونی همزمان این حسن به آسمان بترسی اما چشمشون چهار دار میشه آینا کجا بیدا گردن اینا رو بیدا گردن به ازن الله مقصود این نگه اینطوری میشه امر بین امرن همین. خب کما ان لازمه القول بالجبر یک تالی فاسد دیگه هم داره یک مقصده دیگری هم داره اون چیه؟ اگه میگه بی واسطه همه چیز مال خداست یعنی از ما هیچ کاره این از الان من دارم صحبت میکنم من اصلا هیچ کارم جبره دیگه دل اجباره دیگه چون اگر من تأخیر ندارم بس اختیار ندارم دست من نیست اصلا اگر انسان قدرت انسان منشأ اثر نباشه این که این فعل به این نسبت بده این بی خودکیه جبریه فقط ظرفشه این ظرف نه این که واقعا داره اثری را ایجاد میکنه جبره هست جبره هم که باز باطله و کما ان لازمه و القول به جبر فی افعال الانسان فتفسیر عمومیت قدرت تعالی به هذا المعنا تفسیر کردن عمومیت قدرت خدای تعالی به این معنا که اشاعره گفتند لا یوافق قواعد العقل و اصول الشریعه نه با قواعد عقل میسازه نه با اصول شریعت و هذا من الشارح العلامه عجیب جدا که فهمود است این مظهر اشاعره است اللهم الا ان یقال که این اصل عمومیت اشاعره موافقن ولی خب اختصاص به اونا نداره اون وقت امامیه هم حاکم امامیه هم همینجور میگن عمومیت را این اشاعره ویژگیشون اینه که این اسباب را برمیدارند خب حضرت علامه باید این عبارت به جور دیگه به کار میبرد که این محضور نداشت بله دیگه یعنی هم یک حرف اشعریه را مثلا از این عبارت این است که این مذهب عمومیت مذهب اوناست عمومیت مذهب دیگران هم هست نوع تفسیرش مال اشعره است اونم که باطله نوع تفسیر عمومیت که اشعره میگن که نادرسته خود علامه هم قبول نداره اصل العمومیت هم که مختص اونا نیست حد دقلش این است که امامیت و آزا مذهب الامامیت و الاشعره مثلا اگر اصلش را میخواست بفرماید نه این خصوصیتش را دقیقا باید اینجور میفرمود و هذا مذهب الامامیه و الاشاعره مثلا و امکانتی طبیعی فرقون بین هما مثلا اینم نفرموده آخرا این نفرموده لذا میگن توجیه که بخون بکن توجیه قدری زوریه بگیم این نظر به اون اصلش اگر بگیم مراد این بوده عبارت نابسه دیگه نهایتا باید اینجور بگیم دیگه خیلی بخون خوشبینانه بگیم بله فرماش الله من نفسودش هم شما میگیم حالا عبارت نارسایی داره شما خیلی سختی نباشه خب پس صحیح فی عمومیت قدرت الله تعالی و المعنی الاول و ثانی، اگر ما بخواهیم رأی درستی در عمومیت قدرت بدهیم، اولی درسته، دومی هم درسته دون الاخیر، این نظر سوم غلطه. و علی هذا، بنابراین که اولی درسته دومی هم درسته، یرتفع الخلاف بین الحکماء و غیر الاشاعره من المتکلمین، وقت رو این مبنا بر این که این دوتا فرض درسته، خلاف از بین حکما و غیر اشاعره، از مثلا امامیه، اختلاف از بین حکما متکلمین غیر اشعری برداشته میشه. نه موافقن دیگه، هر دو گروه میگن چی؟ خدا قدرتش عام است. هر دو گروه هم میگن ما نظام اسباب مسببات را قبول داریم. فقط اشاعره اینجا درگیر میشن با حکما و مثلا با امامیه و اینها، ولی از اونا بگذاریم دیگه، بقیه به خصوص در امامیه بحث ما نداریم. خب چی باشه حالا به حرف عرفا؟ بالاخره با رمز رزومات و رموزا صحبت میکنن، طور دیگری از بیانه، طور و گونه دیگری از نگاهه، تو دیگرش نمیشود و نراید ادبیات و منظر و نگره و نگرش کلام متکلم بخصوص اشعری را با نگاه های اهل عرفان یکی بگیریم. این مشابهت های ابتدایی هم دلیل بر وحدت نمیشه، کما صنع الدکتر سروش خبت هذا الخط فی آثاره و تصوره، که این دیدگاه ها بله ریشه دارد به دیدگاه های اهل عرفان و فلان. آقای کجا اینا به اهل عرفان؟ بله عرفان آره، تا از اهل عرفان هم حرفاشون فهمش هم مشکل هستون، خودشون بالا هم به روزمات رموزات صحبت میکنن. آقا هم فرمود که حالا با یزید بستامی و فرمی شود خدمت از اتحالی، که اون دیگری که بود ها؟ نه خیر بابا، این دیگری که در شاهرود هست، با یزید بستامی است که دیگه هست دیگه، شیخ ابوالحسن خرقانی. فرمود اینا از اکابر و اعاظم هن و اینا ربطی به این مدعیان تصوف نداره. یعنی حالا اکابر میگن آه مقام معظم رهبری وقتی از مفاخر شاهرود صحبت میکرد اسم بایزید هم برد، شیخ ابوالحسن خرقانی را هم نام برد، اینا هم را بیفتن بگن ها بس دیدی آخرش حق با ما بود. همونجا سیدکی رهبر خدا حفظ کنه انصافا مشیار مو از ماست میکشه، انصافا با این دقتی که داره خارخالعادت، انصافا آدم این همه صحبت و فلان آدم در این شرایط سنی، ولی فرمود این ربطی به اون ادعاهای مدنان تصوف نداره، که اونا زودی حواستون جمع باشه که اسم استفاده نکنن. آه اینا یه شخصیت هایی دیگه بودن زبانی دیگه. خب حالا بریم سراغ حرف فرماش علامه و خالت اکثر و ناس فیزال کرد. در این بحث و مسئله اکثر مردم مخالفت کردن. ناس در اینجا بازاری ها را ننگه ها، ناس یعنی اهل نظر، یه هر جای قرینه داره. الناس در اینجا یعنی اهل نظر، متکلمین، فلاسفه، اینها دیگه معلومه معمولی که خب این زمین ها کاری ندارن بندگان خود. خب چی هم بشمار اینها را؟ یک فإن الفلاسفه، اول سراغ فلاسفه، فإن الفلاسفه، این نمیدونم چطور بوده، میگم از علامه هم چه چیز نیست مناسب مقامشون. فإن الخلاصه فقالوا انه تعالی قادر على شيء واحد لان الواحد لا يتعدد اثره وقد تقدم بطلان مقالتهم. فلاسفه گفتن که خدا فقط بر یک موجود قدرت دارد که قدرتش در او اثر می کنه. این کل عالم یه دونه موجود هست که وجودش مستند به قدرت خداست، بقیه دیگه وجودشون مستند به اون یکی هست، اصلا به ترتیب البته طولی پس قدرت خدا محدوده. اونم چه محدودیتی؟ تشخیص اکثر لازم میاد اینجوری دیگه. یه دونه فقط موجود، صادر اول، این مستعد به قدرت الهی، بقیه به خدا رفت کاری ندارن، مستعد به قدرت خدای سبحان نیستن. تقریری که ایشون میکنه، این بیان درست نیست، ولی حالا تقریر اینجوریه. چرا اینجوریه؟ گفتم قاعده الواحد، لأن الواحده یعنی واحد دقیق، واحد حقیقی، واحد به وحدت حقه، نه واحدهایی که وحدتش حق نیستا که کسرت توشه، نه، اون واحدی که وحدت صرف و صرف بالاخره وجوده وحدت حق داره، این اثرش متعدد نمیشود. بعد میفهمم این حرف رو ما قبلا رد کردیم، اصلا این حرف درست نیست. این که لا یستر عن الواحد الا الواحد، ما اینو قبول نداریم. نقل از واحد میتونه کثیر صادر بشه. پس مبنای این نظریه قاعده الواحده، که الواحد لا یستر عنه الا الواحد، اثرش یکیه. لشون این مبنا باطله، نظریه هم باطله. پس نظریه فلاسفه که قدرت خدا را محدود میکنن به یکی، به صادر اول، باطله، چون مبنا باطله. خب اینجا یه خورده باید مطلب را پیگیری بکنیم در حد البته فرصت، که این مبنا اولا باطل نیست. یک، این مبنا یک مبنای درستی، یعنی حرف درستی است، عقلیه. یک و ثانی، یعنی مبنا مستلزم محدود شدن قدرت خداوند سبحان نمی شود. نکته دوم، پس نکته اول اینه که این مبنا مبنای درستی است، اینی که الواحد لا یستر عنه الا الواحد، اگر واحد، واحد دقیق که به تمام معنا باشه، حرف درستی. و این مستلزم اینم نیست که قدرت خداوند عالم فقط در یک موجود اثر بکنه، نه در بقیه، نه خیلی، مستلزم اینم نیست، بلکه مستلزم این است که قدرت خداوند بی واسطه تأثیر میکنه در موجودی، و به واسطه اون موجود و موجودهای دیگر در بقیه، همون سلسله علل، نظام اسباب مسببات. این معنی فقط این. اگر کسی نظام سببیت رد کنه، یعنی مثل اشاعره بشه، بگه ما همین مقدارش هم نمیپذیریم، یعنی اگر کسی نظام سببیت رو هم بگه، به نظر ما نمرش رده از نظر اونا، بله، اون وقت فلاسفه حرفشان اشکال پیدا میکنه. طبق نظریه مشاعره بله، اما اگر کسی آمد گفت نه آجان، من نظام سببیت قبول دارم و تأثیر کردن قدرت خدا رو هم در همه موجودات قبول دارم، من تا میگم با واسطه بی واسطه، این اگر با شما هر فلاسفه این همینه، غیر از این نیست. خب حالا این چطوریه که این مبنا اولا در جای خودش درسته، اشکالی نداره، و مستلزم این مطلبی هم که فرمودن که تحدید بشه به قدرت خدا و تأثیر گذاری محدود بشه به یک فعل، چنیشیلی هم لازم نمیاد. این توضیحش بعد در همین پاورقی صفحه 29 را بیارید، صفحه 29 را، ان المختار، آوردید؟ ان المختار عند الفلاسفة الالهيين هو ان لا مؤثر بالذات والاستقلال و بالاستقلال سوى الواجب الوجود بالذات از رسمه. این مختار فلاسفه است که مؤثر بالذات، مؤثر بالاستقلال جز خدا نیست. و ان جميع الموجودات متعلق به، همه موجودها متعلقند، متعلق چه چیزند؟ لقدرته تعالی، همه متعلق قدرت خدا هم. یعنی قدرت خدا به همشون تعلق داره و اثر میذاره، رو همشون اثر میذاره. و معلول الله، و همه موجودات معلول لها، یعنی اون قدرت الهی هن. حالا این ما بلا واسطه و من واسطه، البته میگن ممکنه هیچ واسطه ای نباشه، میگن صادر اول، ممکن است که نه خیر واسطه باشه، بقیه سواده واسطه دارن. اثر میذارن. بله. نه نه، اصلا استقلال که نمیشه. ببین استقلال اصلا محاله، نمیشه استقلال را، امر محالیست. کجا تشریف میخوای ببرید دیگه؟ از اینجا بهتر کجا؟ بحث به این خوبی، به این مهمی عمیقی، نه دیگه الان زود آخر، الان مثلا یک ده دقیقه به آخر مونده، الان که تازه ما شروع کردیم که هم میشونه بحث ما، شما تشریف ببری ها، یه خود تأثیر روی بقیه هم ممکنه بگذاره. حالا امیدوارم اضطرار نباشه، اگه اضطرار واقعا دیگه اون رو نمیشه دیگه، خدای متعال فرموده است که اضطرار مجازه، هر چیزی برداشت نمیشه، ولی قاعده اضطرار حاکمه هست. اون اگه اضطراره بفرمه، نه اضطراره دیگه، بله اضطرار هست، به خود حضرت عالی واگذار کردیم. بله آیان دیگه توسعه در اضطرار ندیده، این اسم اضطرار بود دیگه. بله خب سرکن من جواب آقا رو بدم، ببخشیدم میخواستم بگم اصلا دل استقلال نمیتونه باشه. یه خودی آدم فکر کنه ها، نمیشه چنین چیزی. چرا نمیشه؟ مگر انقلاب در ذات بشه، محاله. چون گفت سیه رویی ممکن در دو عالم جدا هرگز نشد، والله اعلم. نمیشه اصلا، ممکنه به ذات هم ذاتی شی مبدل نمیشه، یک ناسیهش نوشته است مختاج در وجود قدم در ایجاد. چی را میخواد بده؟ وام را میخواد بده، از خودش دست نداره، اینه که گرفته ها قرضه، همه یه رسی بند خدای دیگه، من نیست، تا هم بگید ندارم، بخیل نیستم، تا هم بگید این که نیست. پس استقلال نیست، نمیشه باشه، یعنی آقا مگر اینکه بگیم ممکن شو واجب الوجود. این اصلا کی میگه این حرف را کی گفته؟ این رشته نگفت، خود فلاسفه اتفاقا شعار خیلی بلندی دارن، میگن چی؟ همین شعری کار من خوندم، میگن امکان ذاتی تبدل نمی کنه از او، حدوثن و بقاءن. این همه حرف هایی دیگه طوره در کتاب های فلاسفه، از این حرف ها سیه رویز ممکن در دو عالم جدا هرگز نشد، یعنی فقر نیاز، والله اعلم. پس این بزدل استقلال نیست. پس چجوری اثر میگذاره؟ در حد این که بله، حالا آیه شریف قرآن نگاه کنید، قرآن کریم، قرآن کریم متمد ولا تو تصفها اموالکم التي جعل الله لکم قیاما. حالا آیه اگه یک کلمه اش تمام زیاد خوندم، مثلا اینه، میگه به اونایی که عقلشون عقل معیشت ندارند، اینا بهشون ندید اموالشون را، از بین میبرن. درست؟ بعد منتها میگه ورزقوهم، ورزقوهم، اما رزق بهشون بدید. خودش داره میگه به اینا رزق بدید. این چجوری میگه رزق بدید؟ اینا رازق هستن یا نیستن؟ بله واسطه یه رزق هستن، بیش از اینه؟ یعنی الان این آیه رو شما معنا میکنی، خداوند که میفرمد ورزقوهم، شما یعنی رازق باشید، ما که نیستیم. این معنیش این است که اینی که به شما دادیم شما به اینا بگید، در حدی که طلب نشن و زندگیشون بگذره. رزق به ذات مالکی مال خداست، اما اینا به حد واسطه رازق هست، اینم رزق میده. اینا همینا میگیم، بیش از این نمیگیم، یعنی فلاسفه بیش از این نمیگن، میگن واسطه هست. نه بل استقلالا، اصلا چون نمیشه، مگه بشه واجب الوجود؟ چیزی که در وجودش وابسته است، در دادنش، دهشش، یعنی ایجادش، تأثیر گذاریش هم وابسته است. این مقدار را نمیتونیم بگیم قبول نکنیم، یعنی بنده حالا عرضم اینه، فلاسفه فرمایششون اینه، نمیشه قبول کرد، نکرد. هم به لحاظ عقلی مشکل پیدا میکنیم که عرض کردم، از لحاظ ثانی به هم میخوره، اصلا آیات شریف قرآن و روایات اینا همه به هم می‌ریزه در این حد. خب پس بنابراین نظر فلاسفه این می‌شود که اما بلا واسطه و مل واسطه و اما امتناع و صدور المتعدد عن الواحد البسیط. این حرف اونا گفتن بله میگن امر متعدد متکثر از یک واحدی که هیچ کثرت درش نیست عقلا میگوین چنین چیزی امکان نداره. فلعنه یستلزم المحال صدور. خوب دقت بفرمایید، نمیگن امتناع ذاتی داره را صدور کثیر از واحد بسیط ذاتا محال نیست، وقوعا محاله، امتناع وقوعی داره. یعنی اینجوری اگه بخواد واقع بشه نمیشه، اما اگر جور دیگه بشه اب نداره. یعنی همون چیزی که بی واسطه نمیشد همون چیز با واسطه میشه. یعنی این امکان ذاتی داره، محال به ذات نیست، وقوعا محاله. فلعنه یستلزم المحال، ای اون محال چی چیه؟ اون محالی که اینجا لازم یاد چی هست؟ ای کون الواحد به ما هو واحد کثیرن به ما هو کثیر به ما هو کثیرون. چیزی که واحد است از اون حیث که واحد است کثیرن باشه. چرا اینجوریه؟ چون علیت و معلولیت یک نهوت سنخیتی لازم داره و الا یلزم استناد کل شیئین و کل شیئین، باز داره قانون علیت اصلا به هم میخوره. اصلا نظام علیت بدون سنخیت نمیشه. دقیقی فکر کنید، سنخیت اگه نباشه این معنیش اینه که هر چیزی میتونه منشه هر چیزی باشه، اصلا نظام نداره دیگه. اون جو بکار فردا گندم ممکنه در بیاد، گندم بکار فردا ممکنه جو در بیاد، ارزن در بیاد، ذرت بکار ممکنه که خربوزه در بیاد، فیزیک بخوان شیمی در بیاد، الهیات بخوان کیخانساری از کار در بیاره، مقاصد بخوان اشاراتش در بیاد. نمیشه چنین چیزی. راجعه میفهمه؟ صدور کنجور میشه دیگه، سنخیتی نیست که، هر چیزی هر چیزی میتونه بشه، همه چی به همین روز تکلین و تشریع و نماز بخوان به جای روزه، روزه بگیر به جای نماز، نمیشه چنین چیزی. قبل از ظهر شروع کنه نماز خوندن، نمیشه چنین چیزی. این همون وقتش معلوم میشه دخالت داره. اگه یه نظامی نباشه ها دل بخواهی که نمیشه، این حد مزینه دیگه، اگری شد شد نمیشه. هم تشریع و هم تکلین نظاممنده، نظاممنده نیست، سنخیت داره. قل کل یعمل علی شکلتی، بدون این که نیست که. پس این که میخواد صادر بشه از اون مبدأش باید یه جوری ملائمت وجودی، این سنخیت که میگیم یعنی یک نحوه ربط وجودی بین اینا باشه. اگر اون خصوصیت وجودیش این هستش که واحد بسیطه، اینم باید از در وحدت فراخور او باشه. نتیجهش این هستش که نمیتونه کثیر باشه. بله بعد از صدور حالا کثرت میاد، چون بعد از اینکه صادر میشه ممکنه وجوده دیگه، در اوج نیست، در مرتبه نازله. وجود از اوج که بیاد پایین تر که اون واجب الوجوده دیگه، اون وقت به خاطر همین ضعفش کثرت هم میاد، هرچی همین ضعیفتر میشه کثرتش بیشتر میشه تا برسه به عالم طبیعت و اینا. هرچی بالاتر باشه یعنی به مبدأ واحد نزدیکتر باشه به لحاظ افق وجودی، خواصش هم بیشتره. هرچی که این فاصله میگیره کثرت میاد. مثلا بعد چندین فرض کنید آدم جمع بشن اگه بتونن اون کمال وجودی و علم و معرفت و فضل مثلا پیامبر رو داشته باشن که نمیشه آخر شما، اون نزدیکتره. واحده چطور ذات اقدس الهی که واحد محض است، مع کل شیء است، احاطه به کل شیء هست، حالا اگر یه موجودی هم باشه که اینجوری مقامش بالا باشه از نظر وجودی، اونم یکی سعی داره دیگه، نباید وقتی یاس کرده مثل این وهابی ها. این وهابی ها کجا پاشون میلنگه؟ یا پیغمبر مرد از دنیا رفت، ای چیشی میگه شما یا رسول الله یا رسول الله، خودت مرده ای که الان در را میری. میتون بین الاحیا امیر المومنی میفهمد دیگه، من دیگه داره که میت الاحیا، مرده متحرک، بله مرده متحرک هم و حیات منطقه ملبوس و محسوس نیست. اینکه حیات که این جسمانیت این چیزا که نیستش که. پس بنابراین اینه، این سنخیت این هم میگن که مبناش اینه. حالا اگر یک کسی آمد گوه محال نیست فرزن بسا مبنا میشه، دعوا علمی، دعوا علمی ها، تکثیر و نمیدونم خلاف شرع نیست، دو حرف علمیه. اونم میگه خدا در همه چی اثر میذاره، اینم میگه اثر میذاره. این میگه محال است صدور دو تا متکثر از یکی در عرض هم و طولی باشه، بعد یه نظام اصلا مسببات درست کنه. اون میگه نه محال نیست، بالاخره هر دو تا میگن این از خدا صادر میشن. یکی میگه نظامشون نمیشه طولیه، یکی میگه نه در عرضی هم میشه، این فرق نمیکنه. اصل مسئله اینه که اینا بالاخره هر چه دارن از خدا دارن، اثر مال خدا، تأثیر مال خدا. اینا در این نظری که اصلا ندارن که، یه بحث فقط علمیه. اگه اینجوری که من دارم طرح میکنم به اصطلاح نظری شریفتون باشه، اصلا نباید این دعواهای بیخود رو دعوا دعواهای شرعی نیست، یعنی علمیه فقط. بله لحاظ علمی که این همه بحث شده، حالا این یکی از بحث ها. اما این که بیاد بگه نه آی بی دین، آی اون بگه تو بی دینی فلان، این به اینجا ها نمیرسه. بد جوری شده بعضی دعواهای علمی رنگ چی خورده؟ مذهبی به خودش گرفته. این خراب میکنه کار. بعضی دعوا واقعا علمیه فقط. همون دعوای ترک و عرب و فارسه. سهار هم با هم فرم میکنه، نگاهشون با هم فرم میکنه، یه چیز هم دارن همهشون میگن. سهار با هم ندارن. اشعری حرفش فرم میکنه. اشعری میگه بی واسطه متکلمانه، ما نمیگن بی واسطه، واسطه را قبول دارم. حالا واسطه را قبول دارم، میگه آقا محال است تصویر از واحد صادر شود در یه مرتبه. این میگه نه محال نیست، خدا قدرت داره هر کاری بخواد میتونه بکنه. اونا میگن، اونایی که طرف دارن میگن آقا اینا به خودتون نگید، خدا قدرت داره، اینا برای ما هاست. قدرت خدا را محدود نگردیم، میگیم اینجوری نمیشه، جور دیگر خدا انجام میده. یه شخصی از امیرالمومنین پرسید، نقل کردن حدیث را، پرسید چی؟ خدا قدرت داره دنیا را بکنه توی تخم مرغ، به شرط این که این تخم مرغ بزرگ نشه، دنیا هم کوچیک نشه. خب حدیث همین چی فرمود؟ فرمود خدا عاجز نیست، لا ينصب الى العجز، والذي سألته لا يكون. این شدنی نیست که تو میگی، نمیشه، این محاله. حالا امیرالمومنین قدرت خدا رو محدود کرد، طبق نظر این آقایون اینجوری میشه دیگه. یعنی در حقیقت این بیان از تعمیرم توحیدی نیست طبق نظر این آقایون، چون میگن این نمیشه. نگفت بله، گفت هر کاری بخواد بکنه همینم که تو میگی میکنه. نگفت این نمیشه. بله یه جوریش میشه که قدرت خدا نمیتونه، اون چی چیه؟ تخم مرغ رو بزرگش کنه، عالم رو هم کوچیکش کنه، این میشه. ولی قدرتش در هیچ کس نیست، خدای متعال. تا حالا پیدا نشده کسی بگه آه من این کار میتونم بکنم، تخم مرغی بسازم که بزرگ بشه، دنیا رو هم کوچیک کنم. بله خداوند سبحان میتونه یه جای دیگه فرمودستا. عزیزان معارف اینه، اهل بیت همین امیرالمومنین جای دیگه همینا فرموده، گفته بله اونی که تو فرض میکنی یه سرش نمیشه، تخصصا خارجه به اصطلاح، یه جوریش میشه، اونو جز خدا هیچ که نمیتونه انجام بده. و من اقدر و من فعل هازا، یه جایی این تعبیری داره دیگه. خیلی خوب، آقا همین که تو خودت داری میگی فرض عوض بکن، بگو چی؟ بگو خدا میتواند عالم را تو تخم مرغ جا بده، تخم مرغ را بزرگش کنه، عالم را فشرده کنه. این میشه، این میشه، ولی قدرت زیاد میخواد. آقا فرمود و من اقدر من فعل هازا. اون یکی میگه نمیشه، محاله، تناقض لازم میاد، هم نشدنی. ببینید اگر چیزی محال است لا یسأل که خدا قادره یا نه، میگن نمیشه، منطق منطق نمیشده، نه عجز و این چیزا. این حالت هم داریم میگیم دیگه، دعوا بین فیلسوف و اون مخالف در این مسئله است، آیا صدور کثیر از واحد در یک مرتبه محاله یا نه. اینا میگن بله. مثل میشه محمد فرموش از تعمیر که فرمود اینی که تو میگی نمیشه، نگو خدا میتونه یا نه، میشه یا نمیشه، نمیشود، فرضت بعد میشود باشد، تو یه فرض میشودی بکن، محمد میگن بله خدا میتونه. میشه مثل میگن که میگن نه محال نیست، میگن نه یه نداره، این محال نیست، بس دعوا میده سر کجا رفت؟ دعوا سر همینه که این محال یا محالیست، میگه محال مونه محال نیست. این محالت یا محال نیست دیگه، طبق استدلال فلسفی شاره کرد، قبول کرد، دلیلش قبول کرد، قبول نکرد، قبول نکرد، بزرد خیلی بحثایی دیگه. مگر اصولی ها دو گروه نیستن؟ یکی میگه استصحاب عدم ازلی درسته، یکی میگه استصحاب عدم ازلی اصل مثبته، اسمش هم نبرد، اصل مثبته به درد نمیخوره. میشه گفت تکفیر کرد اینا رو؟ نه. هر دو میگن اگر استصحاب باشد اصل مثبت نباشد حجت هست، اون میگه اینجا اصل مثبت هست، اون میگه نیست، دو تا نزاع. آیت الله عظمای خویی یک طرف این گفتمان اصولیست و شاگردانش امام خمینی و شاگردانش هم یک طرف گفتمان اصولی هست، هر دم از متفکران برجسته و شامخ و مقدس و متدین و معنوی و همه چیز. یه خورده باید این مدارات میگن ها، اینجاها جاش هستا، اینجاها جاشی که آدم با اهل مدارا باشه، لجبازی نکنه، بگه بله هر فرض تعالی اینه، حرف منم اینه، ما هم در اینجا با هم اتفاق داریم، بگه چه بشین چای مینو بکنیم دیگه، من تکفیر بکنم شما تکفیر بکنی که نشد که فحش و ناسزاگویی و شهریت آقت میکنم اگه این بگی آقا در فلان مدرسه درس نگو اگه اینا رو بگی، چه اینا چیه، اینا بده ها. ببینید این نگاه ها زیغه، استکان آب بکشید، آقا مصطفی ازش آب خورده، خب مگه آقا مصطفی آب خورده چه اشکال داره، پدرش تدریس فلسفه میکند، اینا خطرناکه ها، پدرش الله اکبر از تحجر. ببینید دیگه شما با این چه میخواد بکنید، خود امام فرمود دیگه، دیگه چیز تلویزیون خود آقا امام فرمود، قربت امام را هم ببینید در حوزه علمیه قوم یه چنین شرایطی هم امام خمینی داشته، ولی خدا وقتی میخواد کسی را عزیز کنه دیگه از جلو دارش نیست، فقط شرطش اینه که از مقام شما حتی میتونی فاصله بگیر، این شرعی که از شرایط مهم میشه، هی برو کنار، هی بزن کنار، این عجب نتیجه میده، میاد اونه میاد. این مقام حاضر و رهبری میخواستن رهبر بشه، اصلا ناراحت شد، برو از اسم من هست کنی، شما اسم من نیست، نگید اینها این چیه میگید، حتی تو شورایش هم گفته بود من نیاریم نظری شورایی ها، نه من اصلا شورایی اسم من اصلا نیاریم. این نه اینکه تعارف باشه ها، یه وقت تعارفیه حالا یه وقت میگه با ما کوچیک شما هستیم، یعنی ما بزرگ هم هستیم تازه الاحقر یه اکبره پشتین، الاحقر یه اکبره خیلی گنده است، میگه الاحقر یخ نه واقعا میگه نمیخوام آقا نمیخوام، زورم اگه نمیخوام میگن بله باید بشه، عجیبه. الان ملاحظه میکنید آثار وجودیش، ببینید خدا وقتی مخواد بده چه برکاتی چه آثاری، الحمد. خب پس نزا برگشت به این که این محاله یا محال نیست، فلاسفه میگن محاله، یک عده از متفکران اسلامی میگن نه آقای محال نیست، میگن خیلی خوب شما میگید محالی، هر دومون داریم میگیم آقا همه چی به قدرت خداست، منتها حالا یا در یک مرتبه یا در چند مرتبه به چه کیفیت، اصل مسببات هم که همه قبول داریم، اونا هم که نمیگن اصلا ما نظام شرعیت قبول نداریم، اهل جبرین هم چی اشعری قبول ندارن که، ببینید لذا اختلاف خیلی برداشته میشه انصافا، فقط میمونه یک بحث نظری علمی و بحث. بله داره این چند تفسیر داره، این مسئله در مکتب مشائین همون سوادر و اول و دوم و سوم و ایناست. در مکتب به اصطلاح اشراقی و این فلاسفه اشراقی و متعالیه و اینا مثل حکیم سبزوار اونا یه چیز دیگه میگن. اونا میگن صادر از خدا یه چیزه، اونم وجوده، وجود منبسط. چی از خدا صادر شده؟ وجود. اصلا وجود هم دیگه در ذات خودش که چند تا وجود نداریم، وجود وجود یعنی مثلا این وجوده دارش بسی و جلوه های مختلف داره، مجردات و عقول و فرشته و آدم و خاک و همه رو میگیره. اینه یه بیانه. خب این تصویر و پذیرشش خود راحت تره، توجه میفرمایید؟ این یک بیان. اون یک بیان معروفه که نه، اونا میگن در سلسله موجودات یک موجودیست که حالا در اصطلاح فلاسفه میگن عقله، عقل اول. در اصطلاح مثلا روایات و احادیث اینا ما چیز دیگه داریم، میگیم حقیقت محمدیه است، نور پیامبر هست، که اول ما خلق الله مثلا نوری هست، این چیزا هست. این باز تو احادیث هم خود این قضیه از اول یه چیزی که اول صادر میشه، اول خلق میشه، یعنی اون رتبهشون بعده. خود تازه این احادیث و اینا هم با این بیان نزدیکه و همه هم داریم نسبت به تعبیرش فرق میکنه، حالا عقل بهش بگیم یا اونم یک نظریه است. به هر حال تفسیرها و توجیه‌های مختلفی هم از این ارائه شده که در کتاب‌های فلسفه اینو بیان کرده. وقد تقدم ان البحث عن عمومیت القدره راجع الى شمول القدره لكل ما هو ممکن ذاتا و وقوعا. قبلا گفتیم که بحث از عمومیت قدرت برمیگرده به شمول قدرت الهی به هر چیزی که در ذاتش ممکن است، از نظر وقوع هم چیه؟ ممکنه. فاذا کان امر مستحیلا، اگر یه چیزی محال باشه ذاتا او وقوعا، حالا یا ذاتا محال مثل مثلا اجتماع نریزه این امثال اینها، یا وقوعش محال باشه مثل این بحث ما، فهو خارج عن البحث، یعنی از بحث عمومیت قدرت. البحث یعنی چی؟ یعنی بحث عمومیت قدرت خارجه. و عدم و تعلق قدرت به، تعلق نگرفتن قدرت به این چیز، یعنی اینی که مستحیله، یعنی به این مستحیل، به این امر مستحیل، لیس لمحدودیت فی القدره، این به دلیل اینکه قدرت محدوده نیست، بل عدم تحقق القابلیه، اینجا قابلیت نیست، این امتناع داره. و هازا کما ان قدرته تعالی لا تتعلق به ایجاد شریک له سبحانه. سوال میکنیم آیا قدرت ذات اقدس الهی به جعل و به خلق شریک و مثل برای خودش تعلق میگیره؟ نه خیر. آیا این تحدید قدرته؟ ظاهرش که بله، ظاهرش اینه که میگیم بله، قادر است بر هر چیزی الا برای شریک جزا خودش. اما تش تحدید نیست، چون نمیشه، چون محاله، به خاطر استحاله خارج میشه دیگه. از هر جا مستحیل شد خود به خود خارجه، اصلا در فرض بحث ما وارد نمیشه. در شریک الباری ممتنع اون به ذات، ولیس هذا تحدیدا لقدرته العظیمه. و الی هذا اشاره الامام علی ابن ابی طالب علیه السلام فی جواب سائل هل یکون الله سبحانه قادرا علی ان یجعل الدنیا فی بیضه به حیث لا یسقر الدنیا ولا تکبر البیضه. آیا خدای سبحان قدرت دارد که دنیا را داخل یک تخمی مثلا پرندهی قرار بده بدون این که بگونه ای که نه اون دنیا کوچک بشه و بعدن اون تخم پرنده بزرگ بشه؟ حضرت در جواب این را فرموده است، در جواب این سائل، ان الله تعالی لا ينسب الى العاجز. عجز در خدا راه نداره، نمیتونیم بگیم خدا عاجزه، ولی قدرتش هم به این تعلق نمیگیره. چرا نمیگیره؟ چون نمیشه. طبق نظر کسی که میگه آقا اگر بگی قدرت تعلق نمیگیره به این، پس تو تهدید، اینم یه نوع محدود ساختنه. اما چون این نگرفتن، تعلق نگرفتن به خاطر اینه که قابلیت نداره، یعنی محال ذاتیه، پس این تهدید قدرت نیست، عجز نخواهد شد. حضرت فرمودند ان الله تعالی لا ينسب الى العجز، ولکن الذی سألته لا یکون، ولی چیزی که تو پرسیدی نمیشه بعد، یعنی شدنی نیست، این قابلیت این که شدنی باشد را نداره. ما این حرف همه جای دیگر هم نداره. بازه توحید صدوق باب 9 حدیث 9، حفظش خیلی راحته دیگه، یادتون از حالا یادتون باشه. توحید شیخ صدوق باب 9 حدیث 9 خیلی ساده، مثل آیه فطرت سوره 30 آیه 30 خیلی راحته، آیه 30 سوره 30 توحید صدوق باب 9 حدیث 9. این حدیث کلیدی ها، آیه ها حدیث های کلیدی، اینجوری آدم داشته باشه این جاهای قابل استفاده است. فعد الفلاسفه من المنکرین لعمومیت قدرت تعالی غیر وجیه جدا. پس بر شمردن فلاسفه اسلامی از منکرین عمومیت قدرت خدای متعال وجیه نیست، غیر وجیه است، جدا اینجوریه. و شارح العلامه لم یذکرهم فی اداد المنکرین فی کتابه انوار الملکوت فی شرح الیاقوت فراجه. اونم شرح ایشان است دیگه، اون شرح کتاب الیاقوته، ابو اسحاق نوبختی کتاب الیاقوت، ایشون شرح فرموده اونا. اونجا منکران قدرت را، عمومیت قدرت را نام برده، از فلاسفه نام نبرده. این در دیگه من تاریخش الان مطمئن نیستم که کدوم ها شده، چون جایی درخور نکردن ارجاعی چیزی مثلا شده باشه، حالا نمیدونم، ولی مقصود این که به هر حال در اون کتابش اینجوریه که بله نام نبرده. اگر اون بعد باشه خب طبق متعارف اون رو باید مستحق قرار بدیم، یعنی عدول میشه دیگه اگر بعد باشه، اگر این باشه عکس قضیه میشود. حالا این دیگه من نمیدونم به حال خاصی اون درست کنتلان الیاقوت از متکلمان ابو اسحاق نوبختی، از متکلمان بزرگ ماست و جزو نخستین کتابهای مدون کلام عقلی، البته کلام استدلالی، کلام عقلی الیاقوت، ایشون شرح کرده. که به هر حال حالا دو تا باشه، یکی باشه در مقام تعلیم و تبیین، دو تا باشه لب و مقام ثبوتش یکی باشه، حالا اینا دیگه به شما احاله میکنیم که بعد روش فکر بفرمایید. دو حاشیه کتاب بعد مرحوم بفرمایید، یه مقدار سفید بالاخره در حد این نوشته ها داره، این هم شما مرحوم بفرمایید. خب این مربوط به فلاسفه، این که علامه می فرماید وقت تقدم، باز یه تعلیقه داره، ایشون گفت وقت تقدم اطلاع مقاله شون، که مقاله فلاسفه چه بود؟ که صدور کثیر از واحد بسیط در یه مرتبه نمیشه. میگه وقت تقدمه که این حرف درست نیست. کجا وقت تقدمه؟ لزال پاوردی عند البحث عن العلت والمعلول، در بحث علت و معلول، فی الامور العامه، در امور عامه، قبل از این الهیات دیگه بعد بدانید به ذکر شریفتون باشه که کتاب تجرید و کشف المراد یک به اصطلاح دو تا مقصد داره از شش مقصد، دو تا مقصدش قبل از کلام الهیات به اصطلاح لایت خاصه، که مقصد اولش امور عامه است، وجود و ماهیت و عدم و علت و معلول و حدوث و قدم و واحد و کثیر و این چیزا اونجا بحث شده. مقصد دومش جوهر عرضه، راجب جواهر و اعراض و مقولات عشق داریم، در اون مقصد دوم اینا رو بحث کرده. مقصد سوم که دیگه بحث ماست، اونجا فرموده این مطلب را، فرموده از چی؟ وقت خالف شارح هناک المصنفه، اونجا اتفاقا شارح ما علامه هلی با مصنف خواجه اختلاف نظر دارن در همون مسئله مبنا ها، در اون مبنا یعنی جناب خواجه طرفدار همون رأی فلاسفه است، ولی مرحوم علامه اون رو رد کرده. این هم حضر شریفتون باشه دیگه، دوتا متکلمن که اونم خواجه متکلم، اینم متکلم. مصنف چی فرموده است اونجا؟ عبارت آقای خواجه اینه: و مع وحدته یتحد المعلوم. گفته اگر چنانچه علت یعنی فاعل، ضمیر برمیگرده به فاعل، بس علت فاعلیه، علت فاعلیه. و مع وحدته ای وحدت الفاعل یتحد المعلول ای اذا کان الفاعل واحدا کان معلوله واحدا و هذا من احکام العلت الفاعلیه. این یکی از احکام الفاعلیه است. کما ان وجوب وجود المعلول عند وجود الفاعل به جمیع جهات تأخیر، هم که تامه بهش میگم وجوب وجود معلول وقتی که فاعل همه جهات تأثیر رو داره، اونم یه حکم دیگره باز از احکام همین علت فاعلی لها، یعنی این علت فاعلی. فالمصنف وافق الفلاسفه فی هذه المساله و شارع خالفهم. یک اختلاف دیگه، گاهی اینجور هست شارع که علامه هلی باشه با مصنف که خواجه نصیر باشه در بعض مسائل اختلافه نظر دارن، که از جمله همین مسئله مورد بحث ما هست. دو تا شخصیتن، هر دو هم برای ما محترمن، به احترام تعظیم و تکریم جای خودش داره. یک مقوله دیگری است، حالا ما که داریم طرف مثلا حاجر رو میگیریم، علامه را تو این مثلا نقد میکنیم، هیچ خللی در اعتقادمون به مقام شامخ علامه و قدسی علامه اینا نمیشه، ضرر نمیزنه. کسی که اونقدر مقام معنوی پیدا میکنه که بله اونجور نزد امام السلام الله علیه مقام پیدا بکنه، دیگه ما ارادت نه، باید شفاعت کنن، یعنی ما باید آرزو کنیم که اینا شفاعت ما رو بکنن. بحث علمی یه چیز دیگه است. ما حوزوی ها رو اینجوری تربیتمون کردن. من سر در زمین استاد سبحانی که بودیم چقدر من دعوا با ایشون میکردم، که حالا که خودم فکر میکنم از حالا خجالت میکشم، اون وقت اینقدر دعوا میکردیم با ایشون سر کلاس. لا فریاد، لا لا تو مسجد فاطمیه. البته آج آقا هم دیدی نیست که اون بادا به لرزه ها حریف نمیشه که از حریف ایشون بشه، ماشاءالله قادر جواب میزنه حسابی. من تا خب به هر ما داد فریاد میزن، الان نمیبینم که بابا، ولی تلاش میکردیم دست آقا ببوسیم، کفشاش دوست دوست بکنیم، احترام شامخ همه چی، ولی الان همچنان هست. اراده سر جای خودشه. نقد علمی مرحوم آقا مصطفی میگن درس امام جوری وارد میشد که انگار غریبه ترین افراد توی این کلاس ایشونه، به گویا اصلا هیچ رابطه با آقا نداره. جدی فرزند آقا هم هست، ایناست اینجوری باید برها عادت ببینید. اینکه بعضی میگن تو حوض تقلیدی و نمی تعبدی، بی خود میگن اینا. بله رو اصول درسته، اساتید حرمت شادم داشته باشه، بزرگان هم حرمت گذاری کنه، بله اینا باید باشه، اما نقادی کردن، موسیقافی کردن، مشاجره کردن، داد فریادای علمی کردن، اینا که اصلا بسترش و مکانش واقعا حوزه علمی باید هم اینجورا باشه. بسید این که ارادت ورزی جای خود داره، یا شما نفرمایید که آقا آدم اگه اشکال بکنه به یه شخصیتی، نه آقا اون فریادای خودش هست، اینم اشکال علمی. خب از این بحث اول گذشتیم، این ساعت هم که مصدای 5 دقیقه جلو هستا، این گول نزنه، این 5 دقیقه جلوه. خب از این تمام بحث فلاسفه ما یه دفاعیه کردیم. دومین گروه چی هند؟ دومین گروهی که در این عمومیت قدرت مخالفن مجوس. و المجوس و زهد الى ان الخیر من الله تعالی و الشر من الشیطان، لأن الله خیر محض و فاعل الشر شریر. مجوز گفتن آره هر چی خیر هست متعلق قدرت خدای سبحانه، شرور، حالا شرور هم از تکوینی و مثلا اخلاقی، به خصوص اخلاقیات، دروغگویی و دزدی و سرقت و تخمه هر با این چیزای بد، افعال ناروا، شرور اخلاقی به اینا میگن. شرور طبیعی هم که مثلا طوفان و زلزله و صاعقه و همیشه مار و عقرب، این چیزایی که منشأ ضرر و زیان برام میگن، به اینا میگن شرور طبیعی. حالا ممکنه هر دو مرادشون باشه، بیشتر اخلاقی البته، چون شیطان گفتن ها، شیطان معمولا سر و کارش با گناه ها، بذار شرور اخلاقی گویا در نظر اینا بوده. من فاسد اخلاقی میگفتن همش حوالتش به شیطان، خوبی ها و نیکی ها و همش هم حوالتش به خدای سبحان. اینا اینجور لأن شیطان، اهرمنم میگن، اهرمنم میگن، اهرمن هم میگن، اهرمن هم به معنای در مقابل یزدان، اون وقت الله یزدان. شیطان و اهرمن و اینا دیگه توی یه طرف قرار میگیرن، یعنی مصدر پلیدی، پلشتی، زشتی. و ثنویه معلوم میشد مجوس، حالا غیر ثنویه نا چی قربان؟ حالا ببینیم با کیم تطبیق میشود. پاورقی هم من یه مطلبی نقل کردم از شهرستانی، اگه مایلید اونم بکنیم. ان المجوس صنفان، مجوس دو گروه هم. قرآن البته داره دیگه کلمه مجوس در قرآن آمده، معمولا به زردشتی ها تطبیق میکنن که بحثم از بین فقهات اینا اهل کتاب هم نیستن، به خاطر همین که در اعداد یهود و نصارا و اینا مطرح شدن اختلاف نداره، یه عده اهل کتابشون میدانن مجوس دار آفه زردشت. ان المجوس صنفان، المجوس الاصلیه و هم ظهروا الى ان الاصلین ای النور و الظلمه لا یجوز ان یکونا قدیما. اون اصلی هاشون دوتا را قدیم نمیدونستن، یکیش را قدیم میدونستن، نور میگفتن قدیمه اما ظلمت حادثه، نظر این با توحید منافات نداره. مثل اینکه مثلا ما شیطان را مخلوق میدونیم دیگه، اما منشه گناهان و وساوس اینا هم وساوسه ها اینا هم میدونیم دیگه، یه از این قبیل خواهد شد. این با توحید منافات نداره این نظری. بله نور ازلی و ظلم محدثه و غیرهم، او غیر اصلی ها معمولا یه چیزی در طول زمان داخلی پیدا میکنه و انحرافات پیدا میکنه و اینا، و غیر اونها یعنی مجوس غیر اصلی قائلون به اصلین ازلیین، اینا بعدها معلوم میشه دیگه به اون ظلمت را هم ازلی میدونستن، قدیم میدونستن. و یسمون به ثنویه، لذا دوگان پرستان. اون وقت جناب علامه هم که در شعر فرموده که شیطان به کار برده، ملاحظه میفرمایید دیگه، این میخوره با این حرف آقای شهرستانی که مجوس همون مجوس اصلی یعنی نه ثنوی ها، اون مجوس اصلی دوگان پرست که دو تا قدیم قائل باشن، دو تا موجود قدیم قائل نبودن. اما این ثنوی های دوگان پرستان بعدی و ثنوی زهرو الا ان الخیر من النور و شر من الظلمه، بله حالا نور و شر و شر در ظلم میدونست حل از داره، طبق بیان آقای شهرستانی اون وقت قدیم هم میدونستن ازلی، اینه باید شما نظرتون باشه دیگه، شر را به ظلمت برمیگردوندن و ظلمت را هم ازلی میدونستن، حادث نمیدونستن. خب این باطله دیگه، این بحثیست که برمیگرده به همون مبحث شروع آقایان مستعجل هستی که هم در توحید میاد، در بحث توحید گفته می شود که مخالفان توحید کیا هستن؟ توحید ذاتی، توحید خالقیت کیا هستن؟ مثلا میگن ثنوی ها. به همین بحث فاعل الخیر و فاعل الشر و خالق خیر و خالق شر اینا اونجا ها مثلا میشه و حرف اینا خوب درست نیست. یک چیز من با عرض معذرت از معذرت حضرت مصطفی علی که این تمام بشه، این کلمه بخوایم پاورقی این تمام بشه بعد خدمت از یادتون نره. لقد یوجد التعبیر به نوره و ظلمت فی طریقت اهل الاشراق من حکماء الفرس، گاهی تعبیر به نور و ظلمت در شیوه و طریقه اهل اشراق، این حکمای اشراق از فارس، این ایرانی ها، حکیمان ایران باستان که میگن اشراقیین پیدا میشه. جناب آقای لاهیجی میفرمد اشتباه نکنید، حکیمان ایران باستان ثنوی نبودند، نور و ظلمت در کلمات اونها به اون معنایی که دوگان پرستان میگفتن نیست، و هو رمزون علل واجب و الممکن. ببینید دیگر اهل فن باید بود، کسی که اهل فن نیست ببینه میگه حکیمان ایران باستان هم مشرک بودن، دوگان پرست بودن، این میگه نه، نور این واجب الوجود، ظلمت یعنی ممکن الوجود. پس در حکمت اشراق اگر از نور و ظلمت سخن به میان میاد، ظلمت این تاریکی یعنی همون ممکن الوجود که همون سیه روی گفته ممکن در دو عالم جدا هر گنه همینه. بله اینا یک نکته از شیخ آقای لاهیجی نقل کردیم. ثم یه ثمه هم داره، این اسناد القبائح لهی شروع الاخلاقیه الی شیطان، که در عبارت شرح بود فرمود که مجوس شرور را به شیطان نسبت میدن، این شرور اخلاقی را، قاعدتون دینیتون حرف درستیست، ما هم قبول داریم. مصرحون به ها فی القرآن الكریم در قرآن بهش تشریح شده، لاکن لا به معنی استقلالهی فی تأثیر، نه اینکه مؤثر مستقل باشه، بل به معنی الوسطه و الاغواء، باره در این حد، لذا در این حد باشه اصلا هر حرف نادرستی نیست. لذا اینم نباید علامه هلی رضوان الله علیه اینا را با این بیان که عرض کردیم جزء مخالفان قرار بده، یعنی مخالفتی نداره که شیطان مبدع شرور اخلاقی است. اما انه لیس علیکم له علیکم من سلطان، سلطان نداره، وسوسه میکنه، آدم دل میده دنبالش میگیره، بذار روز قیامت که مهاجم میکنن با شیطان میگه به من چه، خودتون ملامت بکنید، من فقط گفتم بیاید، اومدید، میخواستم نیاد، حضرت خدا میخواست گوش بکنید، چرا من گوش کردید، من که برای شما سلطه نداشتم که. بذار اینم شمردن این بندگان خدا، اون مجوس اصلی، اونایی که به دو مبدأ قدیم قائل نبودن ها، این را بگیم اینا مخالفن با عمومیت قدرت، اینم فیه تأمل، یعنی اینم هاش طرف نوشته بودیم ننوشتیم، حالا بعد اینم با توجه به این نکته، اینا هم بندگان خدا رو نباید از مخالفان نام بزنیم. ما هم میگیم، ما هم میگیم شیطان دخالت داره، مگه مستقل نه مستقل نیست دیگه، تو مستقل نشده این نداره. حضرت عالی فرمایش داشتید آقا حل شد خوب الحمدلله، خیلی چیزا اینجوری اگر آدم حوصله بکنه کم کم حل میشه. ما در مباحثه، البته بنده مباحثه که میکردیم خدمت عالی آقا نوعا تسرع در اشکال نداشتم، بعضی ها تسرعی در اشکال دارن، یعنی همون اصلا استاد شروع نکردیم رو به اشکال کردن، ما هم نه شب میکردیم بیان میفرمون، وقتی میخواست رد شه بره اون وقت اشکال میکردیم، یه وقتی معلوم میشه دیگه آقا بس و بس، به قول خودشون متافره یه استاد رو پیاده کرد و را افتاد، اون هم میگفت آقا سب کن ما میخوام پیاده شیم، اونجا اشکال میکردیم کاری وقتا میده. اینجور لذا حوصله داشته باشید در مباحثه تا بحث رسید به آخرش، آخرش که رسید میده آجوش حل نشد، چشم در محضر شما هستیم که حل بشه. چه فرمود قربان؟ آقا تشه بردی ما هم دیگه الان در دنبال شما میهم منطقه الا انشاءالله لکم لاحقون بکم لاحقون در یعنی تمام میکن. خیلی خوب، حالا این آقا دیگه تشریف برد، ما هم دیگه رسیدیم به نظام، یعنی من فرصت هم نشد، من تمام میکنیم و صلی الله علی محمد.